بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، یک شنبه 3/7/1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم آیه قطع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوشاخش در اومده، مال این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در دوران بارداری وظیفه والدین در قبال سلامتی فرزند چیست؟ عرض کردیم که کاری بخوان انجام بدن که باعث سقط فرزند میشه جایز نیست. در همه مراحل جنینی سقط جایز نیست. این جای بحث نبود، روایات داشت، معتبر روایات، معتبر دو تا روایت خوندیم. نه قبل حتی روایت گفت لطفرم نمیشه ادغاش. خب اما یه بحثی مون دیروز ناتمام مون که برام شد یه تأملی روش بکنیم که اگر اصلا شک داریم که این زن حامله هست یا حامله نیست، خود زن شک داره حامله هست یا حامله نیست، میتونه یه قرصی بخوره که اگر این قرص هر زن حامله‌ای بخوره بچه سقط میشه. جایز این قرص رو بخوره یا جایز نیست؟ خب عرض کردیم که اگر یه اماره‌ای داشته باشه بر این مطلب او جایز نیست. البته اماره هم این اماره شرعی اگر باشه که اون که معلوم جایز نیست. اگر تأخیر بندازه عادت ماهانش رو این اماره اگر بوده باشه اینو گفتیم جایز نیست، چون منصوص بود دیگه. مورد روایت رفاعه همین بود دیگه که گفت زنیست که عادتش عقب انداخته یک ماه و ما نمیدونیم که این حامله شده یا نشده، از اف همودن حق نداره بخوره، گفتیم اینجا رو نمیشه. اما اگر نه، اماره هم نداره، زن الان هنوز 10 روز مونده به عادت ماهانشه، ولی احتمال میده الان حامله است، یه داروی میخواد مصرف کنه یا مثلا یه غذایی درست آوردن براش که اگه اینو حامله باشه بچهشو میندازه، میتونه بخوره یا نه، یا میخواد بره با دوستانش ورزش، مثلا از این زنهای ورزشکار میخواد بره کاراته کاری کنه، جودو، نمیدونم کنفو، این کارا رو بکنه که اگه بچه داشته باشه میندازه بچه‌ش رو. جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم اینجا ما دلیل نداریم برای این که این حرامه برش این کارو بکنه. بله اگر به حدی باشه که فرض بشه که این فرض نادر وقوعه، ولی فرض بشه که شک داره الان حامله است، اگرم حامله باشه بچهش الان 5 ماهه مثلا دیگه رو به روز رو شده، گفتم اونجا رو نمیتونه، احتیاط باید بکنه، چون اینجا براءت بخوای جاری کنی خلاف امتنان بر اون طفل، اگر واقعا یه بچه‌ای باشه خلاف امتنان بر اون، اینجا نمیشه اصل براءت، باید احتیاط کرد. مثل یه آدم بزرگی که آدم گفتم یه سیاهی از دور میبینه نمیدونه این آدمه یا خرسه، میشه با تیر بزنیش نمیشه، باید احتیاط کرد. اینجا من میتونه باید احتیاط کرد. اما اگر قبل بروج رو باشه نه، اصل براءت کلش اینه که حلال و فعمالای حلالون جاری میکنه، اشکال نداره. یه شبهه رو بعضی دوستان دیروز مطرح کردن که خب در روایت اسحاق ابن عمار اینجوری بود، اول روایت جناب آقای کرمانی دام از زلده العالی فرمودن که این روایت اولش داره که قلت لعب الحسن علیه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها قال الله. فرض اولش میده که تخاف الحبل، میترسه که حامله شده باشه و احراز نکرده، خوف داره، احتمال داره که این حامله باشه، از رفع موندن نباید دارو بخوره، پس لازم نیست. اماره ای اطلاق داره، ولو چیزش هم عادت ماهانش هم عقب نیفتاده، ولی احتمال میده که حامله شده باشه، یک کمی مثلا حالات روحیش عوض شده، نمیدونه مریض شده یا حامله شده، این حالت ها براش پیدا شده. خب دوستان فرمودن روایت اطلاعش میگردش دیگه. و مورد روایت هم فرض اینه که هنوز 4 ماه نشده، چون دنبالش میگه قل تو انما هو نطفه، همین که تو شکمشه نطفه است. حضرت فرمودن ان اول ما یخلق نطفه، اولین چیزی که انسان از دستورشون نطفه است دیگه، نطفه هم نمیشه بندازی. پس این روایت میگه اگه زن احتمال میده نطفه تو شکمشه، نمیشه بندازدش، دارو بخوره بندازدش. این استدلالی که جناب آقای کرمانی دیروز کردن به نظر ما یه مناقشه توش هست، شاید به این جهت هم من به این روایت قبلا تو جزوه استدلال نکرده باشن، همین نکته اون موقعی که می نوشتم تو ذهنم بوده که ببینید این عبارت یه اجمالی داره. اگر ما بودیم و تعبیر المرأت و تخاف الحبل، این احتمالیشون بد نیست، به ذهن آدم هم میرسه زن می ترسه حامل شدن را، یعنی نگران است که حامل شده است یا نشده است، یعنی شک داره حامل شده یا نه. این میشد اینجوری عبارت رو معنی کنی، یعنی ظاهرش همین جوریه. اما دنبال عبارت داره فتشرب و دوا فتلقی ما فی بطنها، دوا میخوره اونی که تو شکمش هست و میندازه، یعنی اون عبارت ظاهرش که چیز تو شکمش هست، فرض کرده چیز تو شکمش هست، لذا یه احتمال دیگه هم به ذهن میاد تو اون صدر روایت که تخاف الحبل، یعنی از حاملگی میترسه، نه اینکه میترسه الان حامل، نمیدونه حامل شده یا نه، نگرانه که حامل شده یا نه، نه میدونه الان حامله شده دیگه، نگران است که این حاملگی براش مضر باشه. چون بعضی زنها اینجوری هم دیگه، مثلا حامله که میشن خیلی اذیت میشن تو دوران حاملگی، خیلی سخته براشون، مشکلاتی پیدا میکنن، یا مریضی های دیگه ای دارن، مثلا آرتروز داره مثلا، یا فرض کنید روماتیسم مفصلی داره، تو دوران حاملگی این اذیت خیلی میشه. لذا از حاملگی وحشت دارن، نه اینکه شک داره که حامله شده یا نه، و ترس داره که این بچه الان تو رحم من اگر بمانه، بچه که الان میدونه هست، ترسش اینه که اگر این بچه بمانه تو رحم من دچار مشکل میشم، فردا یکم بچه که درشتر شد من دچار مشکل میشم. اینم احتمال تو روایت هست که تخاف الحبل مقصود این باشه، به قرینه ای که میگه فتلقی مافی بطنها، نگفته که چیزی که شک داره، گفته تلقی ما، یعنی یه چی فرض کرده تو شکمش چیزی هست. روایت رفاعه رو دقت کنید، یه مقایسه بکنید. در روایت رفاعه اینجوری بود که گفت جاریه ایست که 1 ماه تأخیر انداخته، احتبس تمسها من فساد دم اوریهن فی رحم، فتسقی دوا لذالک فتتمس من یومها، افیجوز له ذالک، افیجوز لی ذالک، برای من جایزه که بدم این دوا رو به جاریه بخوره، و انا لا ادری من حملن هو او غیره، میگه نمیدانم که این تأخیرش مال حملشه که عادتش عقب افتاده یا نه یه مشکلی پیدا کرده. خب اونجا حضرت فرمودن که قال لی لا تفعل، پس در اونجا که شک بوده راوی گفته، اینجا اسحاق ابن حنبال نگفته که نمیداند که این تو شکم چیزی هست یا نه، میگه تلقی ما فی بطنا، فرض کرده تو شکمش یه چیزی هست، به قرینه او این تخاف الحبل اینجوری معنا کنیم که این زن نگرانه که این بچه که الان نطفه است تو شکمش، اگه این بمونه شکمش بیاد بالا گنده بشه، این بچه دردسر درست کنه براش، چون براش حاملگی خیلی سخته، عوارض خیلی داره. چون اینجوریست روایت دچار یه اجمالی میشه، به عبارت اخرى ما دو جمله توی روایت داریم، یکی کلمه تخاف الحبل ما بودیم، ما این به تنهایی میگفتیم ظاهرش اینه که اصل حاملگی مشکوک، نمیدونه حامله شده یا نه، نگران است از حامله شدن، یعنی نمیدونه حامله شده یا نه. جمله بعد اینه که تشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها، ظاهرش که حتما تو شکمش چیزی هست. این دو تا ظهور رو با هم نمیشه برش تحفظ کرد، این دو تا ظهور با هم تحافظ داره. یا باید صدر رو توجیه کنی، بگیم تخاف العی یعنی نگران است که اگر این نطفه بمانه تو شکمش ادامه پیدا کنه درد سرساز بشه براش، مشکلات حاملگی براش پیدا بشه، ذیل رو تحفظ کنیم، صدر رو تصرف کنیم. یا نه، صدر رو تحفظ کنیم که تخاف الحبل یعنی که اصل نگرانه که حامله شده یا نشده، ذیل رو توجیه کنیم، تلقی مافی بطنها یعنی این مافی بطنها که مشکوک هست که هست یا نیست رو بنداز علا تقدیر وجودش، بگیم تسامح داره میکنه، تلقی مافی بطنها یعنی القا میکند اونی که شاید باشد در بطنش. دو تا ظهور معلوم نیست، این مراده، او یکی رو باید توجیه کنیم، او مراده این، لذا اجمال پیدا میکنه روایت، چون اجمال داره نمیشه بهش استدلال کرد در محل کلام، اونجایی که هیچ اماره‌ای نیست صرفا احتمال میده، این دلیل نمیشه بر این که امام احتیاط جلب کرده، وجوب احتیاط جلب کرده، لذا اصل براءت بلا معارض جاری میشه بعد از اینکه این روایت مجمل شد. چی؟ عیب نداره، فتشرب و سوالی بودنش اثر نداره، فتشرب و دوا فتلقی ما فی بطنها، بازم همینه، میگه آیا میتونه دوا بخوره اون چیزی که توش کمش هست بندازه، این تعبیر چی میفهمونه، یعنی یه چیز هست توش کمش، سوال نه که میتونه بندازه اینه یا نمیتونه بندازه. آره دیگه، پس این یه احتمال، یه احتمال نه که اینجور معنا کنیم که این نمیدونه حامله شده یا نه، میتونه یه دوایی بخوره که اونی که تو شکمش شاید باشه بندازه، اون تشرب الدواء خلاف ظهوره، تخاف الحمل هم اونجوری معنا کردن خلاف ظاهر، بالاخره یه خلاف ظاهر باید شما مرتکب بشه، یا تو اون جمله یا تو این جمله، ترجیحی نداره، میشه مجمع. چی؟ تخاف الحمل ظاهرش نه، وقتی میگیم از حامله شدن میترسه یعنی نمیداند که حامله شده است که خاک به سر شده یا حامله نشده که خاک به سر نشده، این معناش اینه دیگه. شما میگی من از آمدن زید میترسم، یعنی چه؟ یعنی نمیدانم زید آمده که اگه اومده باشه پوست منو میکنه، اگه نیومده باشه نه، این شک معنا ظهورش در تردید دیگه، که این ما این مقدار انصاف داریم برای آقای کرمون اثباتش نفی معادانه. و تلقی ما فی بطنها یعنی خونی که تو شکمشه بریزه. اینا علمیه، اینا که شما داری میگی آقا جان، مردم که نمیگن، زنها که میگن خون ایام عادت داره نمیگن اونی که در شکمش بود و علقا فی بطنه، میگن جرامن حدن تمزد، نمیگن علقت ما فی بطنها. اینا که شما فهمید علمی، با دید علمی دارید حساب میکنید، میگه دیواره رحم نمیدونم یک ماه خون توش جمع میشه، بعد اینا یهو تخریب میشه و میریزه، این میشه خون عادت ماهانه، اینا دقتای علمیه که شما دارید میکنید. بلا عرفن تلقی مافی بطنا، شما چی فهمیدید از اول که خوندی؟ یعنی اون نطفه، همون که بعد اسحاق بن نما و انما هو نطفه، اسحاق میگه اون مافی بطنا که نطفه است، از فهمید که نطفه هم اول ما خلق الله. نه، این فرمایش شما را علی رغم احترامی که ما برای همه دوستان و شما و سید مخصوصا سعادت داریم، خلاصه فرمایش شما خلاف ظاهر آقاسگی. خب بگذاریم، عرض کنم که لذا محصل بحث این شد که اگر شک داره که اونی که در شکمش هست، ببخشید شک داره الان چیزی در شکمش هست یا نیست، این اگر بخواد دارو بخوره، گفتیم بعد از ولوج روح، یعنی اگر بچه‌ای باشد الان ولوج روح شده دوش، این نمیشه که فرض نادریه فرض شکش. اگر قبلش باشه که غالب فروزش هم همینه، اشکال نداره، مگر تأخیر عادت ماهانه داشته باشه، اونو اونجا باید احتیاط کنه به خاطر روایت رفاعه. یا یک اماره شرعی بیاد، مثل که رفته دکتر، دو تا ماما یا دو تا به اصطلاح دکتر زنان معاینش کردن، گفتن تو حامله ای مثلا. خب اینم فرض کن اونا هم ثقه هستن، دو تا ثقه هم یا عادل هستن، اگر نظر مشهور بیانه میگه تو اهل خبره، بیانه از اهل خبره آمدن گفتن که تو حامله ای، خب اماره شرعیه دیگه. خلاصه اگر یک اماره شرعی داشته باشیم، یا همین تأخیر عادت که تو روایت رفاعه گفته باید احتیاط کنی، اونجا باید احتیاط کنه، اما اگر هیچ نه، تأخیر عادت هم نیست، اماره شرعی هم نداره، نه اونجا اشکال نداره بخوره. یه فرع دیگه هم یادم رفت، تو جزوه آورده بودم دیروز، یادم رفت عرض کنم، بعضی رفقا دوست دادن تذکر دادن اینو، که نه میدونه تو شکمش یه چیزی هست الان، اما نمیدونه اینی که میخوره مسقط بچه است یا نه، یه قرصیه، نمیدونه مثلا سرما خورده، نمیخواد آنتیبیوتیک مصرف کنه، نمیدونه این آنتیبیوتیک اگه بخوره باعث سقط جنین میشه یا نمیشه، شک داره، یا یه حرکات ورزشی میخواد انجام بده، نمیدونه اینا منجر به سقط میشه یا نمیشه. بحث قبلی این بود که شک داره تو شکم چیزی هست یا نه، ولی این که میخوره حتما اگه باشه میندازه، اما نمیدونه تو بچه. اینا گفتیم که تفصیل دادیم. فرض الان اینه که میدونه تو شکمش یه چیزی هست، نمیدونه این که داره میخوره یا این حرکتی که انجام میده مسقط جنینه یا مسقط جنین نیست، باعث سخت میشه یا نمیشه. در اینجا هم الکلام و الکلام، ما دلیلی نداریم بر این که این باید احتیاط بکنه، باید همون تفاصیل رو بدیم دیگه، اگر بعد از ولوج روح نمیتونه این کار رو بکنه، خب به خاطر اصل احتیاطه، چون براحت اینجا دیگه جاری نمیشه، خلاف امتنار بر اون بچه هست که مشکوکه، شاید باشه شاید نباشه. اگر قبل از ولوج روح باشه و باز یه اماره داشته باشیم، خب اماره شرعیه باشه که مثلا این دارو مسقط، خب باید. اما اگر اماره ای هم نداشته باشیم قبل از ولوج روح، شک داره، براحت جاری میکنه، شروف اعمالای علمون میگه میخوره، اشکال نداره. این هم راجع به این بحث. خب بحث بعدی که داریم اینه که بله، بحث بعدی این بود که حالا بحث سقط نیست، بچه در شکم مادر یه بیماری گرفته یا مادر دچار یک مریضی شده، اگر معالجه نکنند خودشون را یا بچه را معالجه نکنند، این بچه سقط میشه. آیا واجب است بر پدر و مادر درمان بکنند که این بچه حفظ بشه؟ حفظ بچه واجبه یا واجب نیست؟ خب عرض کردیم که اینا به ادله میشه تمسک کرد، یه دلیلش نه همین به ادله حرمت سقط تمسک بکنیم، بگیم سقط جنین حرام است، اینم حفظش واجب است. حالا یا از باب این که اگه حفظش نکنیم میشه مصداق سقط، میگن سقط جنین کردن اینا، یا اینکه نه میگیم ولو مصداق سقط جنین نیست، ولیکن فهم عرفی از خطاب اینه که اونی که مد نظر شارع و مطلوب شارع اینه که این بچه بماند، حالا چه شما یه کاری بکنی که بندازیش یا درمان نکنی که بیفتد، فرق نمیکنه. این بچه باید حفظ بشه. این متن از دلیل حرمت سخت، اینو ما میفهمیم که ما عرضش اشکال کردیم، گفتیم اسناد پیدا نمیکنه، اینم ما علم نداریم که شعار مطلوبش اینه، چه میدونیم شعار اسقاط فقط بخواد حرام کرد. دلیل دوم ادله وجوب حفظ نفسه، که ما ادله ای داریم که میگه حفظ نفس واجبه. خب این جنینم باید نفس داره دیگه، باید حفظش کرد. اینا دیروز نیمه کارمون عرض کردیم دلیل وجوب حفظ نفس محترمه یکی از دوتا چیزه، یا تسالمه که تو کلمات اصحاب این متسالم علیه که فقه ها اینو مسلم فرض کردن که حفظ نفس محترمه واجب، لذا عرض کردم استدلالم نیوردن براش، بلکه خود اینو دلیل قرار دادن برای اثبات یه احکام شرعی دیگری، معلوم میشه امر مفروقی تلقی کردن. این یا دلیلش تسالمه یا دلیلش روایاتی است که میگه من سمع رجلا ینادی للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم، یا من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمی فلم یجب او فلیس مسلمی. یادم تو ذهنم مرحوم آقای تبریزی به این روایات تمسک میکرد، برای همین ادله وجوب حفظ نفس به همین روایات تمسک میکردن و میفرمودن که حالا اون کسی که داد داره میزنه تو آتش افتاده، اگه به دادش نرسیم داره میسوزه، داد میزنه این مردم به دادم برسیم سوختم. اونو میگره این روایات دیگه، میگه اگر به دادش نرسی مسلمان نیستی دیگه، اسم خودتو مسلمان نگذار دیگه. اونی هم که نه، بیچاره گاز گرفته ازش، بیهوش شده الان، صدای ازش در نمیاد، اونم این روایت میگیردش، ولو خیلی جمود داشته باشیم این که یا للمسلمی ازش در نمیاد، ولی ایشون فقط اونم به زبان حالش داره میگه یا للمسلمی، متو بیچاره بیهوش شده، و الا اگه هوش داشت اینم دادش تا فلک و گوشش فلک و کر میکرد. بذات یا للمسلمین گفتن خصوصیت نداره، مهم اینه که یک کسی اگر احتیاج به کمک داره شما وظیفه داری که به دادش برسی. شرع مسلم هم کافیه، بله شیعه هم لازم نیست باشه، یه رجل بود تو بعض روایاتش، حالی المسلم هم میگردش. عرض کنم که یه شبهه بعضی دوستان دیروز مطرح کردن، بد نیست اینم بگم چون جای دیگه هم خیلی به درد میخوره. بعضی رفقا فرمودن که این از اون اطلاقاتی است که ما میدونیم به اطلاقهی مراد شارع نیست، نمیشه بگیم هر کسی صدا زد یا للمسلمین ما بدونیم به دادش برسیم. فرض کنید یه کسی یه بار براش اومده در مغازش و این هی دادش بلند شده میگه آی به داد بیاد کمک، مردم بیاد کمک، همین بارها رو بذارم که را من تنهایی نمیتونم، بیاد کمکم کنیم، ما باید بریم کمکش کنیم. نه، لزومی نداره که. یا مثلا یک کسیه که گرسنه‌شه، دادش در اومده میگه ای مردم یک کسی به داد من برسه، من گرسنگی دیشه دو روز الان غذا نخوردم، یکی لقمه نون به ما بده. خب اینه که واجب نیست ما کمکش، مستحب آدم کمک، ندیمش نمیمیره، ندیمش نمیمیره. بعضیا ممکنه بمیرن، نه اونو باید کمکش، اما ندیمش نمیره. یه وقتی آقای بهجت تو این کتاباش دیدم، کتابایی که فرمایشات ایشونو جمع آوری کردن، نوشته بود که یه پیرمردی به یه آقای دنبال یه آقای را افتاد و گفته بود آقا یه پولی به من بده برم نون بخرم و الا من میمیرم اگر نون بهم نرسه. اونم اعتنایی نکرد، از این گداها گفته، یعنی گداها که رفته بود و مثلا رفته و شب خونه و صبح اومده و در وقت و پشت در پیرمرده افتاده مرده، یعنی واقعا از گشنگی مرده بود پیرمرده. بعد میگه وقتی کتشو یا قباشو باز کرده پر از اشرفی بود، یعنی طلا داشته بود، نرفته و نون بخره، از گشنگی مرده بود. حالا یه کسی اگر بمیره خب حالا اونو باید بالاخره به دادش رسید، اما این نه، نمیمیره، واجب بره کمکش کنه؟ واجب نیست که، مستحبه، خوبه که آدم فقیری که میاد در خونه ردش نکنه، احسانش بکنه، مثلا کمکش بکنه، اینا مستحبه، واجب که نیست. یک کسی میخواد دختر شوهر بده، میگه که استغاثه میکنه، مردم بیاد پولی به ما بدید، میره سراغ این اون به این اون رو میزنه، میگه پولی به من بده، من دختر میخوام شوهر بدم، آبرو دارم فلان، واجب که نیست آدم پول بهش بده که. پس این روایت به اطلاقهی مراد نیست که یا من سمع یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلمن، که نمیشه همه جا بگیم این دا واجبه که آدم جواب دیگران بده. پس حالا که اینطوریه، این رو مثلا باید حملش کرد بر حکم استحبابی یا حملش کرد بر جامع وجوب و استحباب، بگیم مطلوب است. حالا یه جایی به نحو وجوبیه، یه جایی به نحو استحبابیه. بله؟ نه، کفایی هم واجب نیست اونجا. مثال هایی که من گفتم کفایی هم واجب نیست که کمکش بشه که. نه، اگر واقعا محتاج باشه که چه مزون. حالا اون جاهاشو میشه بگیم که مثلا بعد. خب عرض کنم اینو دقت دقت بکنید، چون یه بحث سیالیه، خیلی جاها به درد میخوره. ببینید مواردی که ما میدونیم یک اطلاقی از متکلم صادر شده، ما میدونیم که این به اطلاقهی مراد نیست. این دو حالت داره. این که میدانیم، یه وقته که این علم ما از تأمل از ادله خارجی حاصل شده، یعنی اون موقعی که خطاب صادر شد از متکلم، این خطاب اطلاق براش منعقد شد، عموم براش منعقد شد. بعد یه خورده تأمل میکنیم، فکر میکنیم، راجبش میگیم که خوبی که نمیشه همه جا واجب باشه که. یا یک مثلا مقیداتی دیگه میاد، اجماعی قائم میشه، شهرتی قائم میشه که مثلا این به اطلاقهی مراد نیست. یه وقت اینجوریه، یعنی علم شما باید در قرینه خارجی، دلیل خارجیه، ولو تأمل و فکر شما، که میگم دلیل خارجی منظورم اینه، یعنی همراه با خطاب نیست، چسبیده به خطاب نیست. گاهی نه، اون که میگید علم دارم که این اطلاق عموم مراد نیست، این علم شما چسبیده است به خطاب، یعنی همون موقع که خطاب داره از متکلم میاد، همون وقت میدانی که این اطلاق به اطلاقی مراد نیست. به منزله قرینه متصله. اگر چنانچه این قرینه علم شما به منزله قرینه متصل باشه، باعث اجمال خطاب میشه. چون قرینه متصل وقتی شما داشتی و اون قرینه حد و حدودش معلوم نبود، اجمال داشت، این اجمال اون قرینه متصل به اون خطاب هم سرایت میکنه دیگه، اون خطاب از اول مجمل میشه، باید قدر متیقنش اخذ کرد. دیشب قدر متیقن نمیشه ازش استفاده کرد. مثلا شاید مثالش همین که اذا امرتکم به شیء فأتوا به ما استطعتم، روایاتی که در قاعده میسور بهش تمسک میشه. خب همون موقع که آدم میشنوه اذا امرتکم به شیء، یا مثلا حالا اذا امرتکم میشه بگیم امرتکم یعنی امر وجوبی، نه مثلا اون که المیسول لا یسقط بالمحسول، المیسول خب از اول هم واجباتو میگیره هم مستحباتو میگیره، این اطلاقش نمیشه، این لای از خودش معنی الزامی باشه که باید حتما بیاریم میسور. که یه جایی که همون اول که از متکلم ما اینو میشنویم، فهمیم که این به اطلاقهی مراد نیست، این همین که بدانی به اطلاق مراد، اما چه مقدار مراده اینم حد و حدودش معلوم نیست، این خطاب مجمل میشه، باید قدر متیقن شخص. اما اگر نه، خطاب که شنیدی اطلاق منعقد شد، عموم منعقد شد، بعد نشستی یه خود تأمل کردی، فکر کردیم که این نمیشه به اطلاقی بهش اخذ کرد، کشف میکنیم که مراد جدی وسیع نیست، عموم نیست، اینجا قصه عکس میشه، به این عموم اخذ میکنیم و به اطلاق، مگر اون جاهایی که یقین داریم مراد نیست، مخصص میدانیم که تخصیص زده، مقید میدانیم تقلید زده، اون جاهایی که یقین داریم به خروجش رو میذاریم کنار، در موارد شک به عام تمسک میکنیم. اینجا هم ظاهرا از اون قسمه، من سمعی منادین یدالی المسلمین، اول که آدم میشنوه عموم به ذهنش میرسه، بعد که خود تأمل میکنه بعضی این مثالها رو پیدا میکنه، بینه یه مثالهایی ما داریم که اجماعیست، جزء مسلمات فقه، که اینا واجب نیست، که میفهمیم که باید یه جاهای قید زد اینجا. اما اینجور نیست که از اول مجمل بشه خطاب، نه، امام خطاب من سمع ینادیان یا من سمع مسلمان یا رجلان عموم داره، اطلاق داره از اول. اینم یک وجهه. پس کسی میگه آقا ما اینجا تمسک میکنیم به دلیل وجوب حفظ نفس، ما عرض کردیم دلیل وجوب حفظ نفس احد الامرینه، یا تسالمه یا این روایاته. تسالم که دلیل لبیه، باید قدر متیقن رو شخص کرد، ما در مورد بالغین و حتی غیر بالغین هم خب داریم، یه بچه تازه به دنیا اومده، اگر الان آب نرسونیم این بچه میمیره، به بیمارستانش نرسونیم، تصادف کرده پدر و مادرش مثلا تو را رسیدیم تصادف کردن کشته شدن، بچه از شیشه پرت شده بیرون، ولی بچه خونریزی کرده، اگه نرسونیمش بیمارستان میمیره. بله اینجا هم میشه بگیم که اون تسالمه هست، اما نسبت به جنینی که تو رحم هست اینجا تسالم محرز نیست که یک تسالم اینجا داشته باشیم پیش فقها، لذا این دلیل لبی اینجا رو نمیگیره. اون روایات من سمع رجلن یا مسلمن که تو روایاتم بود، اونم هیچ کدومش بر جنین منطبق نمیشه، سبی نه مسلم است، جنین نه مسلم است، نه رجل است، هیچ کدوم نیست، اطلاق ندارن روایات، باید الغای خصوصیت کرد. حالا میشه مثلا بچه نابالغم اینم الغای خصوصیت کرد، بگیم اینم مثل رجل نمونه، یا اینم مسلم است، حالا مسلم حقیقی هم نباشه، مسلم حکمیه، مثلا بچه مسلمان هم مسلم حکمیه. اما این جنین و انصافا الغای خصوصیت تا اینجا دیگه خیلی زور میتره، چون الغای خصوصیت تو مراتبه دیگه، این مقدارشو میشه مثلا تعدی کرد، آدم بگه فرقی بین حالا این بچه‌ای که 16 سالش 15 سال قمرش تموم شده یا اون قبلیش نیست، چند سال مونده مثلا، یا حتی طفله، اما اون که به دنیا آمده، اما اون که هنوز تولد هم پیدا نکرده تو شکم مادره، شاره این هم میخواد حتما ما حفظش کنیم، واقعا روشن نیست برای ما. اگر کسی بگه من اطمینان دارم فرق نداره، خب اطمینانش حجته، و الا مثل ماها که کورباطنیم شک داریم، واقعا این چی نمیشه، برش به درد نمیخوره. این هم یه بچه. چرا جنین که جنین بودنش که مسلم؟ بهش نمیگن مسلم، به این که نمیگن مسلمان که. حالا بچه رو بهش میگن توسعاً میگن این بچه مسلمانه، اینم مسلمانه، اما فرقش همین عرف دیگه اینا، اما بچه تو شکم کسی نمیگه این مسلمان، کجاش این مسلمان؟ جنین بچه. بابا جون میفهمه که این بچه 8 ماه و نیمه شده، 9 ماه شده، باباش هم پدر مادرش هم مسلمان، اما میگن شما بگن چند تا مسلمونی، یکی هم بگیم یکی هم مسلمان تو شکر منه، کی ورد میگه مسلمان تو شکر منه؟ اون بچه که به دنیا آمده اونا ممکنه بگن ورد، اونجا من تردید دارم که حقیقتا گفته باشه مسلم، ولی خب شعاره اونو ملعقش کرده، اسلام هو اسلام لهو ولولده استقار روایت فرمود، اون اسم مسلمان که بشه خودش و بچه های صغارش هم مسلمان هست، اسلام هو اسلام الله و لولده صغار. اما نگفت گل جنین فی بطنه که چرا ولده صغار انصراف داره. آقای البرزی عزیز بچه رگر رحمو نمیگن ولده صغار. خب عرض کنم حتی بعد بلوجم این بچه نمیگیره. روایت وجه سوم، اجازه بفرمایید، وجه سوم اینه که به قول آقای قرائتی حدیث داریم که گفته اصلا بچه جنین در شکم رو باید نجاتش داد، یه بالاتر از این میخواد باید حفظش کرد. چیه روایتش؟ این موثقه علی ابن یقطینه. بخونم سندش هم از وسائل، وسائل جلد دو وسائل جلد دو صفحه 470. اگه مردم بودن حالا یه صلوات شاخ کرده بودن. یکی میگفت دومیش هم بفرستیم. روایت اینه، میگه و عن حمید ابن زیاد، حدیث دو، و عن حمید، عن حمید باید گفتیم برگردیم سند قبلیش ببینیم این عطف به کجاست. سند قبلیش اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، پس اینجا هم میگه و عن یعنی محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد. عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، عن محمد ابن ابی حمزه، عن علی ابن یختی. این حمید ابن زیاد، حسن ابن محمد ابن سماعه، اینا فتحی هست ولو ثقت، اون مذهبشون مشکل داره. محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سمالیست، گاهی اینا با ابی حمزه بطاینی اشتباه میگیرن فکر میکنن نه این ابی محمد ابن ابی حمزه سمالیست، این شخص ثقه‌ایست، هم باباش خیلی خوب بوده هم خودش. عن علی ابن یختین، علی ابن یختین هم که از اجلای دیگه وکیل امام کاظم علیه السلام بوده و اون داستان معروف هم داره با رشید و هارون رشید. قال سألت العبد الصالح، امام موسی بن جعفر علیه السلام، علیه السلام، ان المرأة تموت و ولدها فی بطنها، بچه مادری مرد بچهش تو شکم میشه، خب این چیکارش بکنیم؟ این رو همینجوری ببریم خاکش بکنیم؟ حضرت فرمود یشق بطنها و یخرج ولدها، این بچه رو شکم مادر رو باید شکافت و بچه رو درش آورد. خب این امر کرده حضرت که شکمش باید شکافته بشه و ولد اخراج بشه، امر کرده، امر هم ظاهره در چیه؟ در وجوبه. با اینکه اینجا ما بچه رو کارش نکردیم که با مادر مرده و این موت مادر منتهی میشه به موت ولد، اگر بچه رو درش نگیریم بچه خفه میشه دیگه، اکسیژن نمیرسه بهش میمیره. حضرت گفته که باید بشکافیم درش بیاریم، یعنی بحث حفظه، حفظ ولده، حفظ ولده. حضرت فرمودن این ولد باید حفظ بشه. ممکنه کسی بگه که اینجا امر در مقام توهم حضره، ظهور در وجوب نداره. دقت کنید باز این یه قاعده کلیه خیلی جا به دردتون میخوره. کسی ممکنه بگه آه اینجا چون شکافتن بدن میت، پاره کردن بدن میت حرامه دیگه، جایز نیست، چون حرام بوده شکم مادر رو پاره بکنیم، ممکنه سوال از جواز بوده که عن المرأة تموت و ولدها فی بطنها، یعنی آیا جایز است شکم مادر رو پاره کنیم یا نه. حضرت در این مقام که شبهه این بوده که حرام است شکم بچه رو مادر رو پاره کردن، در این مقام حضرت فرموده که بشکافید. بشکافید یعنی جایزه بشکافید، دلالت بر وجوب نمی کنه. خب این جوابش اینه که امر در مقام توهم حضر در جایی مانع انعقاد ظهوره که توهم وجوبم نباشه در کنارش، فقط امر دایر است که این حرام باشد یا مباح باشه. این امر در این مقام ظهور در وجوب نداره، مثل این که اذا حللتم فاصطادوا در آیه شریفه، اما از احرام که بیرون آمدید برید صید کنید، که احتمالش نیست که صید کردن واجب باشه، که امر داره که حرامه یا حرام نیست. حضرت فرموده برید صید کنید، آیه فرموده برید صید کنید، یعنی که جایز صید کنید. اما اینکه جای هم احتمال وجوب است هم احتمال حرمت، من نمیدونم الان حرام است این کارو بکنم یا واجب است این کارو بکنم. اگه در این مقام ما فرمود برو این کارو بکن، ظاهرش چیه؟ وجوبه، باید بری این کارو بکنی. اینجا هم به حسب طبع هر دو تا احتمال هست، هم احتمال هست این کار ببخشید اصفاید میکنم گفتن این زودترم جلسه رو تموم کنیم، من یادم رفت کلام تتمه داره انشالله فردا، یعنی هفته آینده شنبه بحث اینو، فردا بحث طهارت. و صلی الله علی محمد.
صدق و حفظ کمتر از تلازم اونه وجوب علاج بود با